ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 13 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 2 آپریل سال 2019 میلادی است. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها. از او بشنوید.
با درود فراوان، سازمان اورژانس ایران روز سه‌شنبه شمار جان باختگان سیل در استان‌های مختلف را 57 نفر اعلام کرد. در همین حال محمد پاکپور فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران از عدم مدیریت برای رسیدگی به سیل زدگان در پل دختر استان لرستان خبر داد. این فرمانده سپاه گفت مردم عاصی هستند و هیچ مسئول دولتی جرأت حضور در این شهرستان را ندارد. وی تاکید کرد مردم وضع بسیار اسفباری دارند و شرایط بدی است. سخنان محمد پاکپور در حالی بیان شده که مقامات دولتی از رسیدگی به مشکلات سیل زدگان خبر می‌دهند. از جمله پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس ایران می‌گوید اورژانس کشور با تمام امکانات و توانش به لرستان آمده و 4 فروند بالگرد را نیز برای امداد رسانی به لرستان فرستاده است.
تو رو خدا یه فکری بکنید، یه 4 تا برد زر، یه فکر مردم باشید. تو رو خدا.
پس از 2 هفته که از آغاز بارش‌های شدید سیلاب در 24 استان ایران گذشته، هر روز در یک شهر یا منطقه حالت فوق‌العاده اعلام می‌شود. در خبر دیگر، خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سه‌شنبه از تهیه بانک اطلاعاتی از افرادی خبر داد که اقدام به دور دور می‌کنند. دور دور کردن همان راندن بیهوده خودرو در خیابان‌هاست که از سوی برخی از جوانان انجام می شود. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ در این باره گفت در خصوص خودروهایی که اقدام به دور دور می کنند، ما بانک اطلاعاتی از این افراد تهیه کردیم و در صورت مشاهده تخلف برخوردهای شدیدی با این افراد صورت می گیرد. او به تخلفات احتمالی اشاره ای نکرده است. آقای مهماندار همچنین گفت توقیف انواع وسایل نقلیه نسبت به سال گذشته 11% افزایش یافته است. در خبر دیگر، یک مقام ارشد در وزارت کشور افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که حدود 10,000 شهروند افغان که سپاه پاسداران آنان را آموزش داده و در سوریه جنگیدند همکنون به افغانستان بازگشتند. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که این مقام ارشد در واقع با جزئیات اطلاعات دولتی افغانستان آشناست، اما نخواسته نامش فاش شود. به نوشته این خبرگزاری، دولت افغانستان و بسیاری از کارشناسان این احتمال را می‌دهند که با توجه به تلاش آمریکا برای پایان دادن به حضورش در افغانستان، ایران دوباره این نیروهای شیعه را بسیج کند و آنها را در جهت پیشبرد برنامه‌های خود در افغانستان به کار گیرد. این مقام ارشد وزارت کشور افغانستان به اسوشیتد پرس گفت که جمهوری اسلامی همکنون در حال کمک به جنگجویان سابق لشکر فاطمیون است که در کابل و منطقه شیعه نشین بامیان سکونت دارند. لشکر فاطمیون متشکر از داوطلبان افغان است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را برای اعزام به سوریه و جنگیدن در کنار نیروهای بشار اسد علیه مخالفانش بسیج کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین اخبار و تحولات مربوط به سیل خواهیم شنید. پیامدهای اقتصادی ناشی از سیل در ایران.
سیل متاسفانه علاوه بر خسارات جانی که داره، خسارات اقتصادی زیادی رو هم به کشور وارد میکنه. الان ما به طور خاص میتونیم بخش کشاورزی، بخش زیرساخت‌ها یعنی پل‌ها، جاده‌ها و بعضی از تولیدات رو مثال بزنیم.
شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری این شهر را به نسرین ستوده اعطا کرد.
اون چیزی که مهم هستش و در اعلامیه‌شون هم مطرح کرده این هستش که خانم ستوده تجلی یک شجاعت در دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی ها هستش و خواستای این شدن که خانم ستوده بلافاصله از زندان آزاد بشه.
شنونده هم این گزارش ها و هم بیش از اینها خواهید بود. همراه ما باشید. همکارم رضا جمالی در استودیو با ما همراه است تا ما را در جریان آخرین وضعیت در استانها بگذره. رضا به شما خوش آمد میکنیم و در مورد بارش و سیلابی که در بسیاری از استانهای ایران به راه افتاده از شما بشنوید.
ممنون. آخرین خبرها این هست که طبق گفته سخنگوی مدیریت بحران کشور، از میان 23 استان ایران که درگیر بارندگی هستند، 6 استان ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و بویراحمد، کوهگیلویه و بویراحمد در شرایط اضطراری هستند و گفته شده که روی هم رفته 400 شهر و روستا درگیر شرایط جوی روزهای اخیر بودند. در ایران چیزی حدود 78 جاده میان شهری و 2199 جاده روستایی در روزهای اخیر بر اثر سیلاب مسدود شدند. بر پایه گزارش مدیریت بحران کشور، 84 دهن پل هم در 15 استان تخریب شده. چیزی حدودش 400 مورد رانش زمین رخ داده که بیشترینش در استان چهارمحال بختیاری بوده و همچنین در استان لرستان. در همین حال ساعتی پیش هم جلسه بررسی امدادرسانی در استانهای سیل‌زده با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد که در این نشست معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری و تعدادی از اعضای هیئت دولت حضور داشتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان کل ارتش و سپاه و نیروهای زمینی، دریایی و نیروی انتظامی و بسیج و مسئولان ستاد مدیریت بحران اونجا حضور داشتند. اونطور که رسانه‌های ایران گزارش کردند، آیت الله خامنه‌ای در این نشست گفته که پیشبینی این ویرانی‌ها و خسارت باید از قبل می‌شد و پیشگیری صورت می‌گرفت و خواستار اقدامات همه جانبه برای رفع مشکلات مردم سیل زده شده.
و اون وقت اونچنان که از خبرها برمیاد، آقای جمالی، در حال حاضر خوزستان و لرستان در شرایط سختی هستن و وضعیت وخیمتری رو میگذرونن.
دقیقا همینطوره. الان در استان خوزستان گفته شده که 93% سطح‌های این استان پر شده و استاندار خوزستان در این باره همین ساعت پیش گفتگویی داشته با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی و درباره احتمال خطرات ناشی از این مسئله هشدار داده که به بخشی از صحبت‌های استاندار خوزستان گوش می‌کنیم.
فعلا داریم شرایط رو مدیریت میکنیم. ما به شهرها اعلام آماده باش دادیم، به شهرهای پایین دست کرخه مثل سوسنگرد، رفعیه، بستان اعلام آماده باش دادیم و روستاهای حاشیه کرخه رو گفتیم تخلیه بکنن. به فرمانداران اعلام کردیم اگر بنا باشد به تخلیه ما اعلام میکنیم.
استاندار خوزستان بود. همچنین نماینده استانداری در شهرستان سوسنگرد هم هشدار داده که مردم بخشی از این شهر رو تخلیه کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم خواستار تخلیه برخی مناطق در استان خوزستان به خصوص در سوسنگرد، شوش و دسفول شده. گفته شده که به گفته فرماندار شوش اعلام حالت فوق‌العاده در 30 روستای این منطقه، خواستار تخلیه 30 روستا در اون منطقه در اطراف شوش شدند. و در استان لرستان هم وضعیت زیاد خوب نیست، به خصوص در شهر پل دختر و بخش معمولان بخیم گزارش شده. حبیب الله موسوی بخشدار معمولان گفته که امدادرسانی به سیل زدگان در منطقه در حال انجامه، اما رضایت بخش نیست و به صورت هدفمند انجام نمیشه. سطح آب در برخی مناطق تا سقف خانه ها بالا رفته، با اینکه در جاهایی هم گفته شده که از سطح آب کاسته شده، اما مسئله باقی موندن گلولای ناشی از همین سیلاب مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده که به صدای یکی از شاهدان در معمولان گوش میکنیم.
این هم از وضعیت خونه های سیل‌زده معمولان. 2 متر گل، دقیق 2 متر گل بالا اومده. بله، این که ویران شدن و دیگه در و پیکری هم نمونده متاسفانه.
خب آقای جمالی، آخرین آمار کشته شدگان چه هست؟ قربانیان یا تعدادشون بالاتر رفته؟
آره، تعدادشون بالاتر رفته، به 57 نفر رسیده طبق گفته مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور. و تعداد مصدومان هم 478 نفر اعلام کرده که در تفکیک جانباختگان 22 نفر در شیراز بودن، 7 نفر در گلستان، 5 نفر در مازندران، 3 نفر در خراسان شمالی و 3 نفر هم در کوهگیلویه و بویراحمد جان خودشون رو از دست دادن و همچنین در استان‌های خراسان رضوی، سمنان، همدان، خوزستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین و ایلام هم 1 نفر فوت کردند.
سپاسگزارم با رضا جمالی همکارم همراه بودیم و از آخرین اخبار سیل می‌شنیدیم. دوستان، رضا جمالی باز هم در بخش‌های بعدی به ویژه در مجله نیمه شب با ما همراه خواهد بود و شما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد در مورد سیل. اما نوبت اون میرسه که بریم به سراغ یک گزارش. سیل در ایران حدود 400 شهر و روستا در 15 استان را درگیر کرده و در بسیاری از مناطق از جمله استان لرستان وضعیت اضطراری اعلام شده. خسارت‌های سیل در سطوح مختلف اقتصادی تاثیرگذار است. همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در ترکیه، و ابتدا از او پرسیده رویدادهای از قبیل سیل چه پیامدهای اقتصادی کوتاه یا بلند مدت دارد. بشنویم از او.
سیل متاسفانه علاوه بر خسارات جانی که داره، خسارات اقتصادی زیادی رو هم به کشور وارد میکنه. الان ما به طور خاص میتونیم بخش کشاورزی، بخش زیرساخت‌ها یعنی پل‌ها، جاده‌ها و همینطور بعضی از تولیدات رو مثال بزنیم که دچار مشکل میشن در مناطق سیل زده. این شاید اثرات کوتاه مدت باشه و در میان مدت و بلند مدت به طور خاص روی اشتغال اون قسمت تاثیر میذاره، یعنی باعث افزایش بیکاری میشه به دلیل از دست رفتن بعضی از مشاغل و بعضی از کسب و کارها. و یه مطالعه بین المللی هم که صندوق بین المللی پول بر روی بیش از 80 کشوری که دستخوش بلایای طبیعی هستن انجام داده، نشون میده که ایران جزو 10 کشور پرخطر هست از نظر ریسک بلایای طبیعی و در سالهای 1950 تا 2015 به طور میانگین 5-10% تولید ناخالص داخلیش تحت تأثیر در واقع بلایای طبیعی بوده. خب ما زلزله های شدت داری رو در ایران داریم و سایر موارد، حالا سیل ها شاید تواترش کمتر هست اما خب ما میبینیم شدت در واقع خساراتش بسیار بالاست. یعنی بر روی رشد اقتصادی کشورها هم حتی در میان مدت و بلند مدت سیل میتونه و سایر بلایای طبیعی تاثیرگذار باشن. به همین دلیل هم هست که صندوق بین‌المللی پول توصیه میکنه که کشورها ساختارهای مدیریت بحران قوی داشته باشن، در 3 فاز پیشگیری از در واقع و پیشبینی بحران بلایای طبیعی در حین در واقع وقوع بحران و پس از اون که جبران خسارات و بازسازی هست.
آقای آزرمی، در ایران ساختار و بودجه مدیریت بحران چطور هست؟ چقدر هست و تا چه اندازه‌ای مناسب چنین شرایطی هست؟
ببینید، سازمانی که در ایران متولی این حوزه معرفی میشه به نام سازمان مدیریت بحران فقط 12 ساله که از نظر قانونی ایجاد شده بعد از زلزله بم. و ما اگر نگاه بکنیم به طور مثال در سال 98 بودجهش بسیار کمتر است از بودجه‌ای که طبق قانون برای اون باید پیش بینی میشد. طبق قانون‌های برنامه‌ای باید 5% از بودجه سالانه کشور، با توجه به همون بحثی که من در بخش اول گفتم که ایران کشور پرخطری هست، 5% از بودجه باید تخصیص داده بشه به در واقع مدیریت بحران بلایای طبیعی که 3% باید در فاز پیشگیری هزینه بشه و 2% در حین وقوع بحران و جبران خسارات. اما ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران یه چیزی حدود 2/1000 کل بودجه کشور هست. از نظر اختیارات هم میبینیم که ما الان هر نهادی به طور جداگانه در ایران داره برای خودش در این حوزه کار میکنه. سپاه با دولت درگیره، سپاه منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردی. این عدم هماهنگی کاملا چشمگیر هست و این سازمان مدیریت بحران عملا نقشی رو نداره در کاری که باید انجام بده، در حالی که در کشورهای پرخطر دیگه نمونه‌های بسیاری هست که این سازمان‌ها وقتی که بحرانی به وقوع می‌پیونده مستقیما زیر نظر فرد اول مملکت کار می‌کنند، یعنی رئیس جمهور، و کاملا در واقع اختیارات بالایی رو دارن و این چند دستگی و عدم هماهنگی وجود نداره به ویژه در فاز مدیریت بحران.
با دیدگاه آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در ترکیه آشنا می‌شدید که به پرسش‌های سپیده بهکام پاسخ می‌داد. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتن اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدن که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میون باشه بسیار ناتوان و زبون هستن و کاری به غیر از آب بازی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
اگر مردم میفهمیدن که 12 فروردین این جمهوری اسلامی هست، همون زمان به جایی که 98% رای بده به جمهوری اسلامی، 98% رای میدن به نمیخوایم جمهوری اسلامی. این بود بهشت آقای خمینی که به مردم تعمیر کرد، این بود انقلابی که مردم میخواستن، تبدیل شد به جهنم و جهنم آباد ایران. کجا رفت همه وعده که شما دادین؟ ما میایم خود کفایی میایستیم، ما فلان میکنیم و این کار میکنیم و پول نفت میاریم و نمیدونم همه چی مجانی میکنیم و الان تا 2-3 سال دیگه مدرسه هم دیگه خلاص میشه، باید پول بدی بره مدرسه رو برسه بده. این خبری بهتون میدم، حتما این کار میفته، حتما این کار میشه.
سلام سلام سلام، خبری داشتید که یک سایت در حال جمع کردن امضا است برای آزادی نسرین سپهری و 1.5 میلیون نفرم حالا امضا کرد. این خبر رو کوتاه گفتم، گوش کن، فارسی هم قشنگ میفهمم. خواستم ازتون خواهش کنم که اگه آدرس این سایت دارید، اگه نشانیش دارید، اگه یه جوری هست که میشه به ما بگید که ما هم بالاخره پشتیبانی کنیم. موفق باشید.
میخوام نوروز و آغاز سال جدید رو تبریک بگم. آرزو کنم سالی بدون غم و غصه، سالی پر از نشاط برای همه در هر جای دنیا، به خصوص داخل ایران، مردم ایران باشه. آرزو میکنم غم به دلتون راه پیدا نکنه. عیدتون مبارک.
13 به در امسال با گوگوش، 14:30، 18:30 و 23:30 به وقت ایران.
شورای شهر پاریس روز دوشنبه به اتفاق آرا شهروندی افتخاری نسرین سوزوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را تصویب کرد. در مصوبه شورای شهر پاریس از قول مسئول روابط بین الملل شهرداری پاریس آمده که نسرین ستوده برای دفاع از آزادی‌های بنیادین و حقوق زنان با دشواری‌های دست و پنجه نرم می‌کند که سرمشقی باید باشد برای همه ما. جلال ایجادی، عضو پیشین شورای شهر پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
یک سری از شهرها و مشخصا شهر پاریس در ارتباط با حمایت معنوی از یک شخصیت حقوق بشری اولین باری نیست که چنین کاری کرده و بنابراین شهر پاریس با توجه به اهمیت هم سیاسی و فرهنگی و همچنین جهانی که داره در اول آوریل 2019 در شورای شهر متنی مطرح شد برای حمایت از خانم ستوده و انتخاب ایشون به نام شهروند افتخاری پاریس، که البته این به رأی گذاشته شد و حدود 163 نفر افراد شورای شهر پاریس هستند. از گرایش‌های گوناگون یعنی سوسیالیست، سبزسار، جناح راست و کمونیستا و غیره که همه به طرز همگانی رأی مثبت دادند و برای اونها اون چیزی که مهم هستش و در اعلامیه‌شون هم مطرح کردن این هستش که خانم ستوده تجلی یک شجاعت در دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی‌ها هستش و اونها خواستار این شدن که خانم ستوده بلافاصله از زندان آزاد بشه، حقوق ایشون رسمیت شناخته بشه و بنابراین این به عنوان یک اقدامی که از جانب پاریس به معنای اقدام سیاسی حقوق بشری هستش، ما این رو باید چنین درک بکنیم.
آقای ایجادی، ماه گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای گروه 7 نسرین ستوده را به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 منصوب کرد، چیزی که جمهوری اسلامی اصلا از اون استقبال نکرد و اون را محکوم کرد. اون چگونه اتفاق افتاده و اون به چه معناست؟
البته همونطور که میدونید دولت دارای کمیسیون‌های مختلف هستش و همچنین در چارچوب اروپا هم کمیسیون‌های مختلفی وجود داره. از اونجایی که افرادی هستن که وضعیت ایران رو میدونن و همچنین نقش خانم ستوده رو میدونن و نزدیکان پرزیدنت مکرون هستن، به ایشون این چنین پیشنهادی رو کردن و این چنین پیشنهاد در واقع با توجه به اینکه دولت ایران تمام حقوق افراد رو در عرصه حقوق بشری حذف می‌کنه و ضایع می‌کنه و این شخصیت مهم مهم حقوق بشری یعنی خانم ستوده پیوسته مورد فشار قرار گرفته، مشاورین آقای مکرون در جستجوی این بودن که نشون بدن که چرا خانم ستوده دارای یک شخصیت برجسته هستش و نه تنها جامعه ایران بلکه جامعه جهانی میتونه از این امر استفاده بکنه. و بنابراین اقدام ریاست جمهوری در فرانسه یک اقدام سیاسی دیپلماتیک برجسته تلقی شد و بیان این بود که میخواست بگه که چنین فردی دارای شخصیتی هستش و دارای حقانیت هست که در ارتباط با مسائل مربوط به زنان و حقوق زنان و فراتر از اون حقوق بشر اقدام بکنه و نگاه ایشون یک نگاه کاملا توجیه شده و قابل پذیرش هستش که جامعه جهانی نسبت به اون باید توجه داشته باشه.
این اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه انجام داده، اعطای شهروندی افتخاری به وسیله شورای شهر پاریس و همچنین اینکه عفو بین الملل گفته که تاکنون بیش از 600 هزار نفر درخواست آزادی نسرین ستوده رو امضا کردن، از دیدگاه شما به عنوان کسی که پیشتر عضو شورای شهر پاریس بوده، آیا می تواند حکومت ایران رو مجاب کنه که نسرین ستوده رو آزاد کنه؟
به نظر من این مجموعه تقاضاهای بین المللی که مطرح شده معنای سیاسی داره و اون معنای سیاسیش هم به این ترتیب هستش که اروپا در عین حالی که مناسبات اقتصادی با آزادگانی داره با دولت ایران داره، در عین حالی که مخالفت داره با سیاست پرزیدنت آمریکا، در عین حال میخواد اعلام کنه که توجه میکنه به مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران و شخصیت‌های مانند خانم ستوده. و بنابراین اعلام این خواست که مسئله آزادی خانم ستوده هستش در سطوح مختلف نوعی فشار علیه سیستم جمهوری اسلامی به وجود میاره و تا یه حدودی البته میتونه دست و بال اونو ببنده، هرچند که جمهوری اسلامی به مسائل جهانی و مسائل حقوق بشر توجه چندانی نداره، ولی که این رو به عنوان یک پیام سیاسی میتونه دریافت بکنه که ادامه کار و همکاری با اتحادیه اروپا و همچنین در فرانسه در ضمن به این معنا هستش که مسئله حقوق بشر بهش توجه بشه و همچنین اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی در اینجا اونجا کرده، بارها دولت فرانسه و همچنین اروپا این رو تکرار کرده که اجازه نمیدیم که چنین اقداماتی از طرف دولت ایران در خاک اروپا صورت بگیره. بنابراین درهای رو به سوی جمهوری اسلامی باز نگه می‌داره برای اینکه فعالیت‌های بازرگانی داشته باشه و سیاست مستقل خودش رو نسبت به آمریکا جلو ببره، ولی که در این حال در دو زمینه، یکی مسئله تروریسم دولتی و دو در ارتباط با مسئله حقوق بشر، اروپا و از جمله فرانسه پیوسته نظر خودش رو سعی می‌کنه که با صراحت و آشکاری تمام بیان بکنه و امید در این هستش که از نظر محافظ فرانسوی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی تا حدودی عقب نشینی بکنن، هرچند که اونها به شکل آشکار عقب نشینی خودشون رو اعلام نکنن، ولی چه بسا بتواند این فشارها در یک گام بعدی در یک دوره میان مدت حتی منجر به این بشه که نرمشی در ارتباط با خانم ستوده از خودش بروز بده.
شورای شهر پاریس روز دوشنبه به اتفاق آرا، شهروندی افتخاری نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را تصویب کرد. با دیدگاه جلال ایجادی، عضو پیشین شورای شهر پاریس، آشنا می شدید در این مورد. و ما اعضای پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 12 فروردین نتوانستند بر سر هیچ یک از طرح‌های جایگزین برای خروج از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت به توافق برسند. تقریبا 3 سال پس از رفراندوم هنوز نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشخص نیست. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با شهران تبری، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، ابتدا از جزئیات تصمیماتی پرسیده که در پارلمان بریتانیا راجع به برگزیت اتخاذ شده است. شهران تبری:
این طرح‌ها به دنبال این اتفاق افتاد که طرح خانم می برای خروج از اتحادیه اروپا 3 بار شکست خورد و نتونست اکثریت بیاره. برای همین یکی از نمایندگان از حزب خود خانم می به اضافه یک نماینده دیگه از حزب کارگر یک طرحی رو به مجلس ارائه کردند برای اینکه اختیار مجلس رو در اختیار نمایندگان مردم قرار بده. به عبارت دیگه به جای اینکه خانم می تصمیم گیرنده باشه، پارلمان تصمیم گیرنده باشه. اونا گفتن ما 8 گزینه رو مطرح میکنیم در 2 مرحله برای اینکه ببینیم که به توافق میرسیم یا نه. مرحله اول خب نشد، ولی معلوم شد که کدوم طرح بیشتر میتونه شانس موفقیت داشته باشه. مرحله دوم که روز گذشته دوشنبه بوده، 4 طرح که اکثریت داشت در هفته پیش مطرح شد، ولی هیچ کدوم نتونست اکثریت بیاره. در نتیجه الان نه طرحهای پارلمان و نه طرح خانم می اکثریت نداره. برای همین استش که 2 مرتبه امروز یک پیشنهاد دیگه، یک طرح دیگه از طرف یکی از نماینده ها مطرح شد که بتونن فردا راجع به اینکه این 4 طرح کدومش میتونه اکثریت بیشتری داشته باشه بحث بکنن و روز پنجشنبه دوباره رای گیری کنن. حالا در این میون خانم می هم خواسته که طرح خودش رو برای بار 4 به رای بگذاره. البته رئیس مجلس گفته طرح خانم می نمیتونه برای بار 4 مطرح بشه مگر اینکه درش یک تغییر اساسی داده بشه. با این حال من گمان میکنم از اونجایی که مجلس هم نتونسته به توافقی برسه، رئیس مجلس با طرح خانم می مخالفت نکنه.
حالا سوالی که مطرح میشه این هستش که چرا نمایندگان پارلمان بریتانیا نمیتونن سر هیچ کدوم از این طرح‌ها بالاخره به یک تفاهمی برسن؟
یک دلیل عمدهش این هست که حزب محافظه‌کار و خانم می نمیگذاره به هیچ کدوم از این گزینه‌ها رأی داده بشه. یعنی ببینید خانم می با خودش 21 نفر در کابینه هستن، 100 نفر هم در دولتش هستن و اونها اجازه ندارن که رأی بدن که مغایر رأی خانم می باشه، مگر اینکه استعفا بدن که تا حالا 4-5 تا وزیر استعفا دادن برای اینکه نمیخواستن تبعیت کنن از رأی خانم می. وقتی اونها رأی نمیدن و بعد هم بعضی وقتا ناظم حزبی در مجلس به نماینده ها اجازه نمیده مطابق میل خودشون رأی بدن، بنابراین رأی ها اکثریت نمیاره و خب در بین احزاب دیگه هم تفاوت نظر هستش. ولی در مورد چند رأی اتحاد نظر خیلی مهمی بود. مثلا یکی از گزینه ها کمتر از 3-4 رأی لازم داشت برای اینکه برنده بشه، یا یک گزینه دیگه اونم مثلا 7-8 رأی احتیاج داشت برای اینکه برنده بشه، که واقعا گزینه خوبی بود، یعنی موندن در اتحاد گمرکی به اضافه مشارکت در بازار مشترک بدون جنبه سیاسیش. این هست که یه دلیل عمده اینه که البته اختلاف نظر بین خب نماینده ها هست و هر کدوم سعی میکنن که به گزینه اون یکی رأی ندن برای اینکه شاید گزینه خودشون برنده بشه، ولی من فکر میکنم این فرایند کار در نهایت به هر حال به یه نتیجه شاید برسه و اون این است که ممکنه نماینده های غیر داخل حزب توافق کنن که به یکی از اینها همه رای بدن. ولی خب یک امکان دیگه هم این هستش که از خانم می بخوان که مدت خروج از اتحادیه رو تمدید کنه، که امروز یکی از نماینده ها این رو به پارلمان تقدیم کرد و فردا باید دربارش رای گیری بشه. از طرف اتحادیه اروپا آقای بارنیه امروز صبح گفته که اگر بخواید این مدت رو تمدید کنید باید دلیل خیلی قانع کننده ای داشته باشید برای این کار. بعد هم اگر بخوان این کارو بکنن، اگه بخوان تمدید طولانی بگیرن تا یعنی بعد از مثلا ماه ژوئن، باید در انتخابات مجلس اروپا شرکت کنند. حالا این گزینه ها همه روبرو هستش و واقعا معلوم نیست که چه چرخشی پیدا میکنه قضایا. همونطور که گفتم خیلی وقتا مثلا نماینده هایی که دلشون میخواد همه فرسی مجدد بشه، اونها به هیچ چیز دیگه رأی نمیدن برای اینکه میخوان بیشترین رأی مال همه فرسی باشه، ولی ممکنه در نهایت به این نتیجه برسن که این امکان وجود نداره و بهتره به جای اینکه بدون هیچ قراردادی از اتحادیه بیرون بیان، که خب احتمالش خیلی کمه، به یکی از گزینه ها رأی بدن.
شما میگید احتمال اینکه بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا بیان بیرون خیلی کمه، ولی استیون بارکلی وزیر برگزیت دولت خانم می هم گفته که نتیجه مخالفت پارلمان با طرح‌های جایگزین عملاً به معنی این هستش که بریتانیا 12 آوریل، یعنی در واقع چند روز دیگه، از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی خارج خواهد شد. ایشون هم وقتی که این حرف رو میزنه این احتمال رو میده، به نظر شما واقعا این احتمال میتونه کم باشه؟
این احتمال هنوز از روی میز برداشته نشده، ولی با اون مخالفت شدید در پارلمان هست، یعنی حداقل 400 نفر از نماینده ها، حالا بگذاریم که طرفدارای کابینه خانم می و معاونین وزراش رأی ندادن هستند، ولی اصلا موافقت با این موضوع وجود نداره در مجلس. آقای استیون بارکلی این رو میگه به عنوان یک نوع تهدیدی در واقع، ولی اگر بخواد به اونجا برسه پارلمان یک طرحی رو به مجلس ارائه میده که حتما هم قبول خواهد شد که بدون بدون قرارداد از اتحادیه اروپا خارج نشه. البته بازم این موضوع بستگی داره که اتحادیه اروپا قبول کنه یا نه، ولی همه نشانه ها حاکی از اینه که اتحادیه اروپا هم نمیخواد بریتانیا بدون هیچ قراردادی خارج بشه، برای اینکه زیان اقتصادی این موضوع هم به بریتانیا و هم به اتحادیه اروپا بسیار کلانه.
با دیدگاه شهرانه تبری، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، آشنا می شدیم. اعضای پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 12 فروردین دیروز نتوانستند بر سر هیچ یک از طرح‌های جایگزین برای خروج از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت به توافق برسند. عزیزان، 3 سال از رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میگذره و رأی مثبت شهروندان، اما هنوز مشخص نیست که نحوه خروج چه خواهد بود. حتی برای بعضی ها مشخص نیست که خروجی خواهد بود یا نه. خب، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید در این آخرین لحظات روز 13 و مهلت پایانی نوروز. باز هم نوروزتون مبارک. خدا نگهدار.